در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، دوستان خوب سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در اولین روز هفته با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و مهمون خونه هاتون. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. افتخار داریم که در اولین روز هفته برنامه سمت خدا رو تقدیم حضورتون بکنیم با حضور جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم. ان شاء الله که روزهای خوبی رو داشته باشیم.
ان شاء الله، ان شاء الله. من دکتر متذکر بشم که آقای دکتر رفیع زائر کربلای معلا بودن، زیارت قبول میگیم بهشون. حتما ما رو دعا کردید که اونجا دکتر رفیع.
بله، طبیعتاً به واسطه اینکه مردمی که انسانو در این حرم‌ها و عتبات می‌بینن یاد میارن، میگن برنامه سمت خدا یا آقای فلان، طبیعتاً انسان خود به خود،
خود به خود به یاد همه بودید شما.
و انسان دعا میکنه. ما هفته پیش دعاوی شما در عتبات عالیات بودیم. امیدواریم نصیب همه بینندگان عزیز هم بشه.
ان شاء الله همه اونهایی که آرزوی زیارت کربلای معلا رو دارن ان شاء الله عازم عتبات بشن و زائر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این هم اولین آرزو در برنامه امروز ما. خیلی خوب، ما بحثمون رو با دکتر رفیع میدونید یه قرار گذاشتیم که در این مجموعه و در سری جدید برنامه سمت خدا نگاه ما به قرآن یک نگاه ویژه‌ای باشه و تلاوت ما توأم با تدبر باشه. بر همین اساس های دکتر رفیع پیشنهاد دادن که ببینیم خطاب‌های قرآن و انتظارات خداوند متعال از ما چیه. امروز ببینیم که کدوم آیه رو در نظر گرفتن که برای ما تلاوت بکنن و انشاءالله در موردش صحبت بکنیم. ما دکتر رفیع امروز به چه آیه می‌پردازیم؟
بله، ما رسیدیم به سوره نساء. اگر ذهن شریفتون باشه بینندگان عزیز، این جلسه آیه 29 سوره نساء رو من بحث میکنم که البته در لابلای برنامه در گذشته هم گاهی اشاره کردیم، منتها اینقدر بحث مبتلا بهه و اینقدر مردم ما تاکید میکنن این بحث دوباره بهش پرداخته بشه که من امروز با نگاه به این آیه وارد این بحث میشه.
موضوع آیه چی آیه دکتر رفیع؟
دو چیز در این آیه مورد سفارش قرار گرفت، یعنی مورد نهی واقع شده.
بله،
چون آیات قرآن خطابا گاهی امر، گاهی نهی. گاهی مثلا میفرماید اقیم و الصلا، نماز بخوانید. گاهی میفرماید لا یقتب، غیبت نکنید.
درست.
این آیه دو تا نهی توشه. میفرماید یا ایها الذین آمنو، سوره نساء آیه 29، آیه کسایی که ایمان آوردید، یک لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سعی کنید که مال خودتون رو به باطل مصرف نکنید. تذکر دومش هم این استش که ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو به هلاکت نندازید و نکشید. من حالا توضیح میدم بعد دوباره به آیه برمیگردم. ببینید، یکی از مهمترین نکات تو زندگی ما این استش که مالی که مصرف میکنیم حلال باشه و باطل و حرام نباشه. به دلیل اینکه این روح ما، این قلب ما، این وجود ما، کانال ورودیش این اعضای ماست. میگن الجوارح و جواسیس القلوب، یعنی جوارح منظور چشم و گوش و اینا جاسوس قلبه، کانال روح انسانه. این روح رو در واقع درست مثل یک منبعی که شما آب واردش میکنید، آب کثیف باشه کثیف میشه، تمیز باشه تمیز میشه، ورود بدن ما هم اینطور است.
اینا ورودیاش،
ورودیاش تقریبا، حالا علمای اخلاق میگن 5 تا ورودی مهم برای روح ما هست که نیاز به 5 تا کنترل و 5 تا عفت در واقع داریم. یک، چشمه که در واقع نگاه ها اثر داره دیگه، نمیشه با. اصلا بگه من نگاه میکنم رو من اثر نمیکنه. یه وقتی یک کسی مشهد از من سوال کرد آقا دیدن فیلم های مثلا مبتذل یا صحنه های ابتذال حرامه یا نه، گفتم اون یه بحث دیگریست، حالا سوال کنید از مراجع دفاتر، زنگ بزنید بپرسید حرامه یا نه، ولی از خودت سوال میکنم، خودت اهلش هم بود ظاهرا، گفتم از نظر روانی و روحی رو اثر میذاره؟ گفت بله دیگه، نماز که میخونم فکرم اونجاست، تو کوچه و خیابون که راه میرم همه رو با همون صحنه ها میبینم. بعد جالب بود، خودش که اومدم حرم امام رضا اصلا حال زیارت ندارم. پس نمیشه بگیم که نگاه ما اثر نداره روی درون ما، ولذا میگن نگاه به عالم عبادته، نگاه پدر و مادر عبادته، نگاه به قرآن عبادته.
بخوایم نخوایم تأثیرش رو میگذاره.
اصلا این عرض کردم، آبی که توی یک منبع وارد میشه یک منبع ورود چشمه، پس عفت چشم نیاز داره. دومی گوشه، حرفایی که ما میشنویم اثر داره. چرا میگن مستمع الغیبته کقائله، کقائله ها، شنونده غیبت مثل گوینده است. خب بیچاره چه تقصیر داره، اینکه حرفی نزده، فقط نشسته گوش کرده، ولذا گوش کردن حرام هم روی انسان اثر داره. ولذا خدا تو قرآن میفرماید که وقتی به لغو برخورد میکنید رد بشید، مرو کراما، با کرامت رد بشید، جلسه گناه رو ترک کنید، نشنوید. پس دومیش گوشه.
گوش.
سومی زبانه. زبان هم خیلی مهمه دیگه، کلید در واقع ورود هست، حرفایی که انسان میزنه. چهارم شکمه. پنجم قوای جنسی. درست شد؟
بله.
پس شد 5 تا کانال ورود به روح ما دارن و روح ما رو در واقع میسازن. دیدنی ها، شنیدنی ها، گفتنی ها، خوردنی ها و قوای جنسی ما. خب حالا میونه این 5 تا اولویت با کدومه؟ ممکنه حالا هر کسی یه چیزی به ذهنش برسه، ولی من از حدیث میگم. امام صادق علیه السلام فرمود و امام باقر هم حدیث داریم، ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. از میان این 5 تا فرمود عبادتی بالاتر از کنترل شکم و قوای جنسی نیست. متعدد حدیث داریم. بذار من فکر میکنم میان این 5 تا اولویت با این دوتاست، یعنی قوای جنسی و شکم، و باز خود شکم اولویتش بیشتره.
عجب.
چرا؟ چون لقمه حرامه که به من اجازه نگاه به حرام میده، من رو قصی بار میاره به هر چیزی نگاه میکنم، عشق چشم منو میگیره. لقمه حرامه که به من اجازه هر بیانی رو میده، ولذا این که رفته شده. یه وقتی کسی آمد خدمت امام باقر گفت یبن رسول الله من آدم کم عملی هستم، نماز میخونم روزه میگیرم ولی کم، قلیل الصوم و قلیل السلام، ولی دو تا ویژگی دارم، لا آکل الا حلالا، فقط حلال میخورم، ولا انکه الا حلالا، فقط هم از راه حلال قوای جنسیمو ارضا میکنم. من چه جور آدمی هستم؟ آقا هم تو خیلی آدم خوبی هستی. فرمود تو نمیدانی بزرگترین عبادت تو داری انجام میدی. درسته؟ فرمود ما عبد الله، همین روایت، افضل من عفت بطن و فرج. خب پس حالا معلوم شد که بحث ما چی شد، رسیدیم به این که غذایی که ما میخوریم در روح ما اثر داره. اینطور نیست که بگیم مثل انعام چارپایان هرچی بخورن خوردن دیگه، چارپا نگاه نمی‌کنه، این مال مشهدی حسنه یا مال ارباب خودش مشهدی تقیه، میخوره گرسنه‌اش که شد،
واسش مهم
مهم نیست برایش، عقل نداره، شعور نداره. ولی به انسان گفتن کلوا حلالا طیبا. و یه چیزی من اینجا به شما بگم، این خیلی جالبه، تو قرآن کریم چند جا این آیه تکرار شده، کلوا حلالا طیبا، بعدش اون وقت یه چیزی رو برش مترتب کرده.
یعنی چی؟
مثلا میگه کلوا حلالا طیبا، مردم حلال و پاکیزه بخورید، وشکرو، شکر کنید. معلوم میشه منشأ شکر چیه؟ لقمه حلال. یه جا دیگه میفرماید حلال بخورید و عملو صالحا، عمل صالح انجام بدید. معلوم میشه منشأ عمل صالح باز لقمه حلال. یه جای دیگه هم میفرماید مال حلال بخورید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال شیطان نرید. معلوم میشه پرهیز از شیطان با لقمه حلال. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، در روایات ما تأثیر فراوانی بر این مطلب گذاشته شده. من یه مثالی بزنم، الان این منازلی که میسازن فونداسیون براش میذارن دیگه، بتون آرمه میریزن، خیلی هم هزینه میشه، الان مثلا شاید 20 میلیون 30 میلیون طرف، بستگی به نوع آپارتمان و خانش میریزه، و بعدم خاک میریزن روش، همه از بین میره، پنهان میشه، بعد ساختمون رو میسازن، میگن این ساختمون با این شناژبندی دیگه محکمه، اگه زلزله بیاد تا 7 8 ریشتر نمیریزه، اگر مثلا خطری پیش بیاد. چرا این فونداسیون رو میریزن؟ برای اینکه این بنیان این خانه
پایه
و اساس خونه باشه. حالا شما فکر کنید یه کسی بیاد همه این خرج رو انجام بده روی شن روان، روی زمین رمل، هیچی هم فونداسیون نریزه، خب خیلی خطره، با اولین ضربه میریزه. در حدیث داریم عبادت با لقمه حرام مثل ساختن خانه روی شن روان میمونه، یعنی با اولین لرزه از بین میره. بله، اعتبار ال عبادت و مع اکل الحرام کل بنا علی الرمل، مثل خونه ساختن روی شنه های روان. خب حالا اگه اجازه فرمایید، من برای اینکه وقتمونم زیاد نیست یه مقداری وارد مصادیق بشم. خیلی. ببینید این آیه میگه مالتون رو به باطل نخورید. اولا چرا گفته نخورید؟ آدم که همش نمیخوره، گاهی هم خرج میکنه، گاهی هم خونه میخره، میگن این روی منفعت غالبه، چون غالبا آدم میخوره، غالبا خوردنه، و الا لا تاکلو یعنی مصرف نکنید، مالتون رو به باطل مصرف نکنید. اینجا نگفته باطل یعنی چی، به باطل مصرف نکنید یعنی چی، ولی من توی روایات گشتم، ائمه بزرگوار ما ذیل این آیه، اینا که میگم حدیثه ها، ذیل این آیه، برای این آیه 5 تا مصداق تعیین کردن که منظور از باطل چیه،
مصرف باطل،
خوردن باطل و مصرف باطل چیه،
چی؟ خب
اینا حدیثه، اگر کسی خواست، بینندگان بعضی خب اهل مراجعه هستن، خواستن مراجعه کنن، تفسیر نور الثقلین که از تفاسیر روایی ماست، ذیل این آیه اینا رو مشخص کرده. یک، امام صادق فرمود مقصود از این آیه اینه که کسی دین و قرض از کسی بگیره قصدش عدم پرداخت باشه. ببین شما الان یه پیش بنده میگی 100 هزار تومان بده، منم میگم چش به شما میده، البته به این سادگی هم نیست، حالا مثال میزنم، به شما میده، همون موقع که میگیری میگی به قول طلب گفت قرض پس نده، نه قرض الحسنه، نمیدم بهش. شما پول از من میگیری، میری بیرون یه غذای میخری، داری لقمه حرام میخوری، چرا؟ چون قصدت پر عدم پرداخت قرض. این خیلی عجیبه، تو مردم الان این زیاده ها، افرادی که پولو میگیرن میگن حالا سراغش از خواجه حافظ بگیر. در روایت داریم کسی که قرض از کسی بگیره و قصدش عدم پرداخت باشه، این اکل مال به باطل هست،
خودش میدونه که بر نمیگردونه،
بر نمیگردونه، لقمه حرامه. یه روایت دیدم کسی که قرض از مردم بگیره، داره بده، موعدش هم برسه و نده، اینم باز مال باطل میشه، چون شما به من قول دادی اول برج بدی، داری، زنگم نمیزنی عذرخواهی کنی، مثل اینا که الان وام میگیرن خیلی ها نمیان بپردازن. خب ما الان یه بحثی که تو این بانک هامون داریم، بحث های دیرکرده، خب فتوای فقها میدونه دیرکرد حرامه، همه فقها میگن دیرکرد بانک ها نباید بگیرن، حرامه. گاهی هم بعضیان بانک ما اینو گفتیم، منتها میگن آجا اگر این اعلام بشه یه نفر قسط ما رو نمیاد بده. البته من نمیخوام بگم این مجوزه،
الان که اعلام کردید آجا،
بله
الان که اعلام کردید که
چی؟
که دیرکرد حرامه.
حالا من حرمتشو گفتم، ولی بانک میگیره، کاری به حرف من نداره، بانک ها میگیرن دیرکرد رو، ولی اشکال داره. ای کاش یه اهرام دیگه ای پیدا کنند برای این پول و دیرکرد نگیرن. ولی من اینو میخوام بگم، الان من یه پولی به شما مثلا بدم، بگم مایی 50 تومن بیارید بدید، 100 هزار تومن بدم یا 1 میلیون بدم، بگم 20 تا 50 تومن بیارید، ولی اگه نیوردی من کاری با تون ندارم، دیر نمیشه، یه قسطشو نمیارید بدید، یعنی بد برخلزا. بعض دوستان من میگن شما اینقدر ثواب قرض رسنده رو میدید، بعضی واقعا ما رو از قرض دادن، از ضامن شدن پشیمان میکنه. پس یک مصداق اکل به باطل شد اینه که آدم قرض بگیره و قصدش عدم پرداخت. اینا که دارم میگم تا حالا حدیثه ها، منتها من به دلیل ضیق وقت روایت عربیشو نمیخونم. دوم، امام صادق علیه السلام فرمودن که ربا، یکی از مصادیق این آیه رباست، کسی با پول ربا در واقع سود از پول بگیره، با حالا اون چیزی که تعریفی که شده. سوم فرمودن بخس، کم فروشی، کسایی که کم میذارن، کم فروشی میکنن، الان به واسطه بعضی مشکلات اقتصادی بعضی متأسفانه روی آوردن به این فرهنگ و این خیلی غلطه. یعنی اون چیزی که اعلام میشه توی کالا با اون چیزی که تحویل مشتری میشه با هم مطابقت
نداره
و این خیلی در واقع یک نوع اکل مال به باطل هست. چهارم فرمودن قمار، پولی که از قمار به دست بیاد اینم حرامه. و پنجم ظلم، پولی که آدم اجحاف کنه، ظلم کنه. حالا ظلم مصادیق مختلفی داره،
مثلا حق کسی رو بخوره،
حق کسی رو بخوره، از بیت المال استفاده کنه. یه خاطره برای شما بگم از هفته گذشته، من حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام سخنرانی داشتم.
بله.
گفتم خوبه یه شب راجع به همین مال حرام صحبت کنم. صحبت کردم، جمعیت هم زیاد نشسته بود، ان شاءالله قسمت همه بینندگان عزیز ما بشه. و بعد من شروع کردم مصادیقشو گفتن، چند تا مثال زدم، مثلا از همین ظلم به مردم و مال حرام و مثل کم فروشی، تقلب، غش، عرض بکنم عدم رعایت حق و ناس، اینا رو گفتم یه مقداری. خیلی جالب بود وقتی سخنرانیم تموم شد، از اونجایی که اومدم تا جلو درب حرم هستم، باز تقریبا 5-6 نفر دویدن تو مسیر رو بدن دنبال من. حتی خیلی اومدن ولی 5-6 نفر رو من صحبت. یکی آقای بود که آقا ما برای جوشکاری منزل و بعضی از کارها از برق دولتی استفاده کردیم. حالا که امشب شما اینجا گفتی من توبه کردم و چه کار کنم؟ گفتم برو شهرتون پیش رئیس اداره برق و نیرو، خلاصه ببین چی بهت میگه، یا جریمت میکنه یا این کار رو انجام میده. یه آقای دیگه اومد در حالی گرگه میکرد، سنی هم نداشت، کم سن و سال بود، یه در واقع بچه‌ش کم سن و سالی، گفتش که ما یه جایی کاری داشتیم، نمره مثلا میخواستن، من نداشتم اون سقف رو، پدرم یه مبلغی پول داد و خلاصه درست کرد، غیر قانونی، خلاصه کار ما رو تو اون مجموعه درست کرد. میگفت من خیلی اشک میریخ، اشک گریه میکردیم.
نوجوان بود؟
بله. گفتم که حالا من با پدرت صحبت میکنم. مثلا یادم نیست شاید 5-6 مورد افراد اومدن روی همین مسئله. این معلوم میشه حرف اثر داره، این معلوم میشه کلام اثر داره. بالاخره ببینید، نه گرانی مجوز حرام خاری است، نه تحریم مجوز حرام خاری است،
نه تنگ دستی.
بله.
نه تنگ دستی،
نه تنگ دستی مجوز حرام خاری است. این نیست که کسی بگه آقا این حرفا مال قدیم بود، الان با این وضع شب میخوابیم صبح پا میشیم 1000 تومان گران شده. اصلا فرض کنیم صفر درآمد، با صفر. اسلام اجازه حرام خاری به ما نمی. کجای قرآن اومده که حلالا طیبا مال ثروتمندا است، مال فقرا نیست؟ این نکته ای که راجع به این آیه من میخواستم بگم. نکته اول، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یکی از مصادیق این آیه حق الناس. من تو حرم ابا عبدالله به زائرا گفتم، گفتم همین امام حسین که مرید زیارتشون، ایشون صبح عاشورا رو کرد به لشکرش، فرمود هر کسی حق مردم به گردنشه برگرد، من کان علیه دین، دینی قرضی به گردنشه برگرد. گفتم این خیلی نکته مهمی است. این میرسوند که ببینید، شما در تاریخ ما گاهی برخورد میکنیم با مواردی که در تاریخ اسلام خیلی مثلا یه جای ثواب عظیمی کسب شده، اما به خاطر یک لقمه حرام، به خاطر یه حق و ناس، میبینی اون ثواب نرسیده به طرف. حالا من مثال میزنم، تو جنگ خیبر یه شهیدی، یه کسی شهید افتاد رو زمین.
بله.
به نام مدعم، مدعم باعین افتاد روی زمین و اصحاب ریختن دورش، هنیئا لک الشهاده، شهادت بر تو گوارا باد. چون در روایات داریم شهید خیلی امتیاز بهش میدن، گناهاش آمرزیده است، حورالعین سرشو به دامن میگیرن، بهشت میره، ینظر فی وجه الله. پیغمبر اکرم تا اصحاب دور جمع شدن دیدن دارن تبریک میگن، فرمود که بله شهیده مثلا درست، ولی الان بدنشو آتش گرفته. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود چون لباسش قصبیه، مال بیت الماله. بلافاصله اصحاب لباسش رو از تنش. ببینید این به ما چی میخواد به یه ثواب عظیمی مثل ثواب شهادت در کنار موضوع حق و ناس که پیش میاد، میبینید شما یک رنگ دیگه ای پیدا میکنه و حضرت تذکر میده. خود نبی مکرم اسلام آخرین منبری که آمدن در مسجد برای وداع با مردم، یکی از حرفایی که زد همین بود، فرمود من دارم میرم، اگر کسی چیزی به گردنشه بلند شه و خلاصه بگه. که به نظرم ابن عبدالحدید نقل میکنه یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله، یه وقتی یه فقیری به شما مراجعه کرد، شما 3 درهم از من گرفتید
به او دادید
و منم دیگه نیومدم دنبالش، حالا که خودتون میفرمایید این 3 درهم رو به من بدهکارید. خیلی حضرت خوشحال شد، به فضل ابن عباس فرمود این 3 درهم رو بهش بده. و ببینید همون قصه معروف هم که شنیدی، طرف آمد گفت عصای شما به من برخورد کرده، رفتن از خانه آوردن. خب اینا اهمیت این مطلب رو میرسونه که به هر حال انسان مؤمن باید به این مسائل توجه داشته باشه. من یه حدیثی بخونم برای بینندگان عزیزمون، تبرکن و تیمنن.
خیلی خوب.
از امام سجاد یه کسی سوال کرد آقا جون دین چیه؟ اخبرنی عن جمیع شرایع دینی، به من بگید خلاصه دین چیه؟ چون بعضی از ماها ملاک دین رو فقط نماز و روزه میدانیم. این نیست، گرچه نماز برای دینداری مهمه، ولی در حدیث داریم به طول رکوع و طول سجود افراد نگاه نکنید. امام سجاد فرمود دین سه تا کلمه است: قول الحق، یکی حق بگی، و الوفا بالعهد، یکی وفای به عهد و پیمان داشته باشی، یکی هم اداء الامانه، امانت داری. خب امانت داری ما خیلی حواسمون باید جمع باشه. ما بازم تو این برنامه گفتیم اینا رو که مصادیق زیادی برای حق الناس تو جامعه است. طرف میاد نانوایی نان میگیره مثلا 400 تومن 300 تومن، آقا 100 تومنش باشه طلبتون میارم، اصلا یادش میره.
بله.
اصلا یادش میره آدم، این ریز موضوعات یادش میره. ولذا یا بگید حلال کن یا بگید آقا این پول وای میسم خورد کن به من بده، بالاخره نباید انسان سعی کنه که تو زندگیش. بعدم یه چیزی به شما عرض کنم،
حدا اینا حالا در مورد همین نکته، همون رد مظالم که گفتیم کفایت میکنه.
اگه ندونی
راه کارشان بگه، اگه ندونی
اونوارو میشناسی بهش بده کاری،
چرا رد مظالم بوده؟
بعد یاد رفته باشه. خب. بحث دیگه. یه نکته مهمی که اینجا هست، بحث حق الناس غیر از بحث قیمت و مالیته. شما یه دونه گندم رو الان بردار در هر مغازهاتون خیابون عرض میکنم ولی عصر جای دیگه
میگن ارزشی نداره.
آره، یه دونه گندم ارزش داره، ولی همین یه دونه گندم رو بدون اجازه از مال من برداری، شما قیامت مسئولی. مالیت نداره، قیمت نداره، ولی حقه. یعنی حق الناس چنین نیست که شما فکر میکنید که فقط بگید آقا باید قیمت داشته. آقا چه ارزشی داره؟ مال کسی نیست. به هر حال نه، شما ممکنه بدون اجازه بنده یک نخی از پرده خانه ما بکشی، ممکنه پردهش هم 1000 تومان نیرزه، چه برسه به نخی که شما بکشی، ولی من میتونم به این نخ شما رو فردای قیامت یعنی در واقع سوال کنم، مسئولید و باید جواب بدید. پس این آیه، بینندگان عزیز این آیه رو خیلی دقت کنن روش، آیه 29 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا مگر ان تکون تجارتا عن تراض، مگر تجارت از روی رضایت باشه، یعنی با هم کنار اومده باشید، صلح کرده باشید، اینو شما خریدی اینم پولشو پرداخته، حقه نباشه، کلک نباشه، دقت میکنید چی میگن، با خدعه نباشه. بعضیا به اصطلاح زد و بند میکنن.
بله.
زد و بند،
سخت و باخت
میکنن. حالا دنبال تعبیر میگشتن. زد و بند اینا اشکال داره شرعاً. گاهی ممکنه توی بعضی بنگاه‌ها، توی بعضی مراکز زد و بندهای صورت بگیره. میاد میگه آقا مثلا والله من دیدم، و بعضی بعدن والله من این ماشین رو دیشب خریدم 15 میلیون. خب بابا شما بنده و شما رفتیم ماشین بخریم، آقا خیلی ممنون، میشه از ما سود نگیریم؟ میگه آقا 15 میلیون چه پول نقد دادم، شما 15200 به ما بده، شما میدی خیلی خوشحالم هستی. دقت میکنید من برای خودم توی قضیه این اتفاق افتاد.
بله.
اتفاق افتاد. خب بعد چطور حالا این آقا این کارو درست کرده؟ این ماشین رو دیروز خریده 13 میلیون، خب بخشیده به خانومش، خانوم ماشین مال شما، آخر شب فردا صبح خانوم ماشین ازت 15 میلیون میخرم، از خانوم خودش ماشین 15 میلیون خریده، صبح میاد تو بانگاه میگه والله دیشب این ماشین رو از خانومم، نمیگه از خانومم، والله دیشب این ماشین خریدم 15 میلیون. راستم میگه 2 میلیون این وسط پرت قضیه است، دروغ تو کاره، خدعه تو کاره. شما ماشین رو به خانومت داری 13 تومن دیروز خریدی. خیلی از این کارا میکنن، اسمش هم میذارن کلاه شرعی. امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله هست تو بحث کتاب بیعشون، میگن این درست نیست کسی کلاه شرعی کنه و به این شکل به اصطلاح بیاد یک خدعه. اون بنده خدا میگفت که حالا اینا بدآموزی هم داره، میگفت این ماشینو به ما داده بود، تاکسی بود، میگفت به خدا نان داره، من از این نان در میارم، میگه ما خریدیم، بعد اون میگه که نان تو صندوق عقبش گذاشته، میگه به خدا نان داره. عرض میکنم که مصادیق این خدعه اگر بین مردم را بیفته دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، قابل اعتماد نیست بازار. ولذا اینی که در روایات ما داریم که در واقع صادقانه بگید، قول صدق صادق. به نظرم یه وقت همینو گفتم، این آیه 80 سوره اسراء رو بینندگان عزیز ما زیاد بخونن، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیر. آیه 80 سوره اسراء. خدایا ورودمون صادقانه باشه، خروجمون هم صادقانه باشه،
خیر تو همینه باقا.
آره خیر تو همینه، کلک نباشه. بعدم آقا خداوند یه برکتی گاهی توی حلال قرار میده که توی حرام نیست. این مخصوصا این روزها که الان تو بازار یه خورده آشفته هم هست بازار، عزیزانی که جنسی رو خریدن 10% قرار سود بکشن روش، به همون قیمتی که خریدید 10% سود بکشید. نگاه نکنید کالایی که شما دیشب 500 تومان خریدید امروز تو بازار شده 600 تومان، اینو نگاه نکنید. من دو تا نکته از مردم عادی براتون بگم، اینا گاهی حرف توشه. دو سه روز قبل رفته بودم یه جای آرایشگاهی، دیدم یه آقای اومد اونجا و گفت که آقا سر منو درست کن. من سرشو براش درست کرد و گفت آقا جون چقدر میشه؟ ایشون فهمیدن که غالبا نمیپرسن آرایشگاه رو پول. ایشون گفت که 3000 تومان. سرشو در گفت گفت آقا همه جا 8000 تومان، 10000 تومان،
شما چرا
چند؟ ایشون یه جمله گفت من خیلی خوشم اومد این جمله، گفت پول گرفتن از دست مردم راحته، خوردنش سخته.
باری کلا
گرفتنش راحته، خوردنش سخته. واقعا این حرف من الان نمیخوام، من نرخای آرایشگاه رو خبر ندارم چی هست، ولی واقعا ممکنه یه کسی آجا. ایشون میگه گای پول جلوه میگیره طرف سرشو برمیگردونه، یعنی من هر چی بردارم نمیبینه، منم میتونم بردارم، گرفتن راحته ولی خوردن سخته. این یه نکته که خیلی باید رو این جمله فکر کرد که آقا در آوردن خیلی راحته ولی استفاده کجا، هزینه میشه این پول، کجا مصرف میشه. نکته دوم، بنده برای مراسمی رفتم یه وقت یک چیزی بخرم از یه مغازه، کیکی مثلا دیدم کارتونا رو بغل هم چیده، گفتم 5 تا از این کارتون از این به من بدید. گفت این 2 تا کارتون مثلا دونه 400 تومن، این 3 تا کارتون دونه مثلا 450 تومن 500. گفتم آقا اینا یکیه،
فرقش
چه فرق؟ گفت اینا رو خرید قبل دارم 350 خریدم میدم 400، اینا رو خرید بعد دارم 400 خریدم میدم 405. این اگر همه اینا رو من میداد 450 که معلوم نبود حرامم بله. باشه، بالاخره داره خودش به نرخ روز داره
کاسبی داره.
ولی این دقته، گفتن یه کسی اومد بشه آیت الله خانساری،
بله
قاصد احمد خانساری، حالا یه یادی هم از این مرد بزرگ کنیم، یه وقت بینندگان عزیز حرم هست معصومه میرن برن سر قبرش، کنار قبر، پایین قبر علامه طباطبایی، کنار قبر علامه طباطبایی ایشون دفنه و از علمای تهران بود دیگه، بازار تهران، قاصد احمد خانساری خیلی مرد متدین بود، امام هم خیلی براش احترام قائل بود. یه کسی اومد گفت آقا من یه جنسی میخرم 100 تومن بازار کشش داره میفروشم 200 تومن، یعنی 100% سود. اشکال داره؟ ایشون فهمون نه مال خودت، اصلا میتونی 1000 تومن بفروشی، 100 برابر بفروشی، ولی بی انصافیه، بی انصافی. گفت عیبی نداره آقا، حرام نباشه بی انصافی طوری نیست. ایشون دید متوجه نشده بی انصافی یعنی چی، صدای زد گفت آقا جون بیا، بی انصافی یعنی اون کاری که شمر با امام حسین کرد، بی انصافی کرد، امام حسین رو کش. تو فکر نکن میگم بی انصافی یعنی مثلا خیلی مهمه، در حدیث داریم 3 چیز خیلی مشکله، ذکر الله علی کل حال، یکی ذکر خدا در همه حال،
بله
ذکر خدا در همه حال، سبحان الله لا اله الا الله نیستا، یعنی توجه به خدا. 2 مواسات با مردم، یعنی رسیدگی به مشکلات
مردم.
3 انصاف با خودت. 3 چیز حدیثه، اشد الاعمال 3، 3 کار خیلی سخته، یکی ذکر خدا در حال حال، یکی مواسات و برادری به مردم، و یکی هم به اصطلاح انصاف. خیلی از لقمه‌ها ممکنه حرام نباشه، امام صادق پول دادن به یه عده برن تجارت، میدونه تجارت عقل رو زیاد میکنه، هیچ مانعی هم نداره، منتها آدم نباید بر واقع باید اصولش رو رعایت کنه. آقا رفتن تجارت برگشتن اومدن گفتن آقا جون این اصل پول، اینم سودش. آقا نگاه کرد دیدن 100% برگشته.
عجب.
خیلیه بله. 1000 دینار شده 2000. فرمودن چرا اینقدر زیاد؟ گفتن آقا اون شهر وقتی رسیدیم دیدیم این کالا توش کمه، این کالا تو اون شهر کمه، ما هم جنس رو نگه داشتیم، خوب که بازار کشش پیدا کرد 2 برابر قیمت ریختیم تو بازار و مردم هم خریدن، دعا بمون کرد. آقا فقط بردارید ببرید، من این پولا رو مصرف نمی کنم. بعد فرمودند کسب حلال از شمشیر زدن تو راه خدا مشکل تره، از جنگیدن توی جبهه مشکل داره. الان بعضی متاسفانه نبض بازار دست شده، دیدید شما یه مرتبه سیب زمینی نگر می‌دارن، یه مرتبه پیاز، یه مرتبه تخم، یعنی بازی میکنن با بازار. اینا بدانن اینها قیامت جواب داره، فشار قبر داره، گناهش گناه بزرگیه. این اگه نماز صبحش نخونه گناهه، جوابم باید بده، گناهم بزرگه، ولی این گناه به مراتب از اون شاید بزرگتر باشه. وقت همین آدم ها، بعضی هاشون نه همشون، آدم های خوبم توشون خیلیه، میبینیم مقیدن به این که زیارتم برن، روزم بگیرن، ولی تو مباحث اقتصادی که میرسه یه مقداری بی‌دقتی میکنن.
توجیه شما چون یه تجارت ماست، کاسبی ماست، بازار، یعنی همین.
یه کسی جلو منو گرفت چند روز قبل، یه گله‌ای به من کرد، من اینجا بگم که بازاری بود البته، گفت شما همش به ما میگی، به رؤسا هم بگو یه ثباتی ایجاد کنن که ما بتونیم توی بازار کار کنیم وقتی مثلا به اطمینان داشته باشیم. این حرف درسته، یعنی واقعا ما به همه عرض میکنیم، همه کسایی که دستشون هست، در یک کلمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این سفارش اول. سفارش دوم راه دیگه وقت نیست بمونه،
باشه
قسمت بعدی
ان شاء الله. خیلی خوب ان شاء الله زندگیتون و رزق و روزیتون سرشار از حلال باشه و ان شاء الله با همین رزق حلال همه دست به دست هم بدیم و به سمت خدا بریم ان شاء الله. آقای دکتر رفیق خیلی ممنونم ازتون، انشالله بخش بعدی هم بیننده باشید، با این بحث رو ادامه خواهیم داد خدمت های دکتر. امروز صفحه قرآن که نگاه میکردم و قرار روزانمون رو دیدم که به صفحه 72 کلام وحی رسیدیم و مصحف شریف. حتما قدیمی های سمت خدا یادشونه که به صفحه 72 که رسیده بودیم برنامه بود که با جای ماندگاری داشتیم و در مورد این صفحه هم صحبت کردیم. اگر بیننده برنامه ما هستن، جای ماندگاری میگیم که دلمون براشون تنگ شده و سلام ویژه و مخصوص بهشون میکنیم و مشتاق زیارتشون هستیم و سلام بیننده های خوبمون رو هم خدمت ایشون ابلاغ میکنیم. خب امروز آیات 166 تا 173 سوره مبارکه آل عمران را از صفحه 72 قرآن کریم با هم مرور میکنیم و تلاوت میکنیم و با تدبر انشاءالله همراه باشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گفتم که قدیمی سمت خدا یادشونه صفحه 72 قرآن کریم رو وقتی با جای ماندگاری نکتش رو هم شنیدیم و اون روز تلاوت کردیم، اون روز مصادف شده بود آقای دکتر رفیع با اول محرم و خیلی اتفاق خوب بود و آیاتش هم آیات مرتبطی بود. بله خیلی نکته های خوبی هم ما شنیدیم و حال نکته امروز رو بشنویم.
بله حالا یه تصادفی هم باز رخ داده اینجا، من خیلی خوب. جالبه، امشب شب شهادت حمزه سیدالشهدا است.
عجب.
و این روزها
این صفحه بازم
بله مرتبط. این صفحه مربوط به جنگ احد.
بله.
جنگ احد همین روزها اتفاق افتاده، در ماه شوال اتفاق افتاده و مثل امروزی و امشبی در جنگ احد اون اتفاق افتاد که حمله کردن از پشت سر و حمزه به شهادت رسید، بدنش مثله شد، خیلی پیامبر اکرم کنار بدن حمزه اشک ریختن، گریه کردن. همینجا یه چیزی هم بگم، مسجدا، عزیزان روحانیمون، محله ها، هیئت ها، امشب رو هم یه مراسمی برای حمزه سیدالشهدا بگیرید. حمزه واقعا مظلومه. ضمن اینکه حمزه کسی است که پیغمبر گرامی اسلام براش اشک ریخته و فرمود عموی من گریه کن نداره، در مدینه همه خونه ها گریه میگردند، خونه حمزه آرام بود. پیغمبر فرمود عموی من گریه کن نداره و فرمود هر که بیاد مدینه به زیارت من، زیارت عمویم حمزه نره، به من جفا کرده. و من تقاضا میکنم حالا هم صدا و سیمای ما یادی از حمزه سیدالشهدا داشته باشن امروز و فردا، هم عزیزان هیئت ها و مسجد ها از این سیدالشهدا، سیدالشهدای احد بعد از شهادت امام حسین، امام حسین معروف به سیدالشهداست، سیدالشهدای احد حمزه. و من امیدوارم با این تذکری که دادم انشاءالله مشمول شفاعت این شخصیت بزرگوار واقع شویم.
تذکر خوب.
این آیات مربوط به جنگ احده، صفحه 72 قرآن، سوره آل عمران، و خیلی مفصل دیگه داره میفرماید که پیغمبر اینایی که تو جنگ احد کشته شدن، بعضیا میگن که آقا اینا هدر رفت خونشون، نه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. شأن نزول این آیه راجع به شهدای احده. فکر نکنید که این کسایی که در احد کشته شدن اینا خونشون هدر رفت، نه، اینا زندن پیش خدان. جالبه همین آیه رو تو مجلس یزید زینب کبرا برای یزید، خطاب به یزید هم خواند، وقتی یزید گفت مردان شما کشته شدن، حضرت فرمودن نه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. نکته دیگری که در این آیه است این استش که قرآن می‌فرماید که این کسایی که تو احد جواب پیغمبر رو دادن، الذين استجابوا لله والرسول، میدونید جنگ احد بعد از آنی که جنگ تمام شد و مجروحای زیاد رو زمین بود، 70 تا شهید، حضرت علی علیه السلام 90 زخم برداشت، خود پیغمبر دندانش شکست، صورتش مجروح شد، یکی پا شکسته، یکی دست شکسته، یکی کمر زخمه، همه مجروح. یه مرتبه پیغمبر خبر دادن که ابو سفیان نیروهاشو جمع کرده، مجدد میخواد حمله کنه. رسول خدا فرمود همین مجروحا رو جمع کنید، ما میریم مقابلشون. همه این مجروحا، حتی در روایت دارد کسی پاش شکسته بود، یکی سرش شکسته بود.
خوب.
اون سر شکسته، این پا شکسته رو کولش گرفته بود، یه لشکر به قول خودمون در و داغون، همه مجروح را افتادن. وقتی خبر به ابو سفیان رسید پشیمان شد، گفت عجب آدمای با اراده ای هستن اینا.
عجب اون منصرف شد.
آره، این آیه میگه الذين استجابوا لله والرسول، اینایی که جواب پیغمبر و خدا رو دادن من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه خودشون مجروح بودن، للذین احسنوا من اوم و تقوا اجر عظیم، به اینا ما خیلی امتیاز میدیم چون سالم نبودن، مجروح بودن و خودشونو بازسازی کردن. مثل این عزیزانی که میمدن گاهی پشت جبهه پاش قطع شده بود دوباره میرن جبهه. یه نکته دیگه هم حیفم میاد نگم، اینم برای بینندگان به عنوان یه یادگاری عرض میکنم. آخر این صفحه میفرماید که این کسانی که وقتی به مسلمانای احد گفتن دشمن داره میاد، دشمن قویه، خب یه ترسی آدمو میگیره دیگه. قرآن میگه نترسید، بگید حسبنا الله و نعم الوکیل. اینم خودش یه ذکره. عزیزان بیننده ما هر وقت ترس سراغشون میاد، ترس نه ترسی که مثلا شب تو خونه تاریکی میترسن، نه، مثلا طرف میخواد دختر شوهر بده، تحقیق کرده، بررسی کرده، ولی بازم ته دلش اضطراب داره، میگه نکنه بد باشه، نکنه اینجور جا، بگید حسبنا الله و نعم الوکیل. بعضی سوار هواپیما میشن، از هواپیما میترسن، حسبنا الله و نعم الوکیل،
خود آرامش باده.
این ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل میدونید معناش چیه؟ یعنی خدا ما رو کافی است، خوب وکیلی هم هست. البته این ذکر نباید باعث بشه آدم وظیفه‌شو انجام
نده.
شما کارو انجام بده، بررسی کردی، میخوای خونه بخری، بررسی کردی، پولم دادی، همه کاراتو کردی، میگی نکنه کلا سرم بره، میترسی.
بله.
یه چی میگن، یه دغدغه بیموردم گاهی هست.
بله.
این جور جاها بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. هی فرصت نیست، والله این سوره، یعنی این صفحه خیلی بحث داشت.
بله، صفحه عجیبی هم شد دیگه، اون وقت که صفحه 72 مصادف شده با اول محرم، امروز هم که چون آیاتش مرتبطه با آیا
سوره احد،
بله بله، جنگ احد مصادف شده با شب شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام.
خیلی خوب یاد میکنیم.
حالا بخواید ثواب تلاوت این آیاتون رو هم هدیه بدیم به روح بلند حضرت
سید الشهدا و شهدای بزرگی اونجا هست. حنظله، مصعب ابن عمیر، شهدای بسیار، عبدالله ابن جعفر، شخصیت های اونجا دفن هستن که پیغمبر خدا مرتب میامد کنار قبر شهدای احد. حضرت زهرا سلام الله علیها میامد، معروف اولین تصویر رو از قبر حمزه سید الشهدا از زهرا سلام الله علیها ساختن. و من یه بار دیگه تاکید میکنم بینندگان، مخصوصا هیئتی یا مسجدی یا حمزه رو فراموش
نکنن. خیلی ممنون.
میدونید حمزه کسی است که اینم بدم یادم بگم، بعد یادم افتاد، ائمه ما بهش افتخار میکردن. امیرالمومنین وقتی اون جریان سقیفه پیش اومد فریاد میزد وا حمزتاه ولا حمزت لی الیوم، حمزه کجاست؟
عجب، بعد اینقدر وجودش مؤثر بود.
امام حسین روز عاشورا یکی از خطبه‌هاش فرمود عموی من حمزه است. امام سجاد تو منبر شام فرمود ما چند تا شخصیت داریم، منا حمزه یکیش. اینا افتخار میکردن وجود حمزه سید الشهدا.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ارادت داریم شما بیننده برنامه، خودتون برنامه سمت خود هستید. ما در این دقایق پایانی بحثمون رو با دکتر رفیع ادامه بدیم. خب ما خدمتتون هستیم، بخش دوم آیه رو می‌خواستید بفرمایید.
بله، این آیه شریفه‌ای که مورد بحث ما بود، گفتیم دو تا نهی توشه. یکیش این هستش که مالتون رو به باطل نخورید.
دومیش
هم اینه. چقدر فرصت داریم؟
میگن الان دوستان به ما که ان شاءالله چقدر فرصت داریم، بفرمایید.
لا تقتلوا انفسکم.
5 دقیقه.
5 دقیقه. بله. خب اینم یه کمی توضیح بدیم. میگه خودتون رو نکشید. از این آیه سه تا نکته استفاده میشه اونطور که مفسرین گفتن. یک، حرمت خودکشی، صریح قرآنه، لا تقتلوا انفسکم، برای چی خودتون رو میکشید؟ خدا به شما یه امانتی، شما یه روحی داده از خودش، نفخت و فیه من روحی، این بدنم امانته، شما باید زندگی کنید. بله، بعضی هم میگن آقا این زندگی نیست، این بدبختی، مشکلات، ما اجازه نداریم. اتفاقا هنر اینه که تو این مشکلات و به اصطلاح سختی‌ها ما ساخته بشیم، خودمون رو نشان بدیم. قرار نیست که با خوشی ما زندگیمون رو همیشه ادامه بدیم. بالاخره دارون بالبلاء محفوفه، سختی‌ها توش هست. این خیلی روزا از ما سوال می‌کنن آقا چرا اسلام به انسان اجازه نمیده خودشو خلاص کنه؟ این خلاص شدن نیست، این در واقع دهنکجیه به نعمت خداست. مثل اینکه شما این ماشینی رو پشتش نشستی تو جاده یا رانندگی بلد نیستی، یا این ماشین اذیت میکنه، تسبه پاره میشه، مثلا ترمزی بره، بیای بالای دره پیاده بشی خلاصش کنی، هول بدی تو کف دره، این مگه هنره؟ این ماشین اگه خرابه تعمیرش کن. اگر رانندگی بلد نیستی
یاد بگیر.
مدیریت راننده، اگه رانندگی بلد نیست، این هنر نیستش که ماشین رو کف دره پرت کنه. یا یه دوست داشتیم یه وقتی میگفت من این درسایی که میخونم، حالا ریاضی اون موقع میگم، میگم هر صفحه‌ای که سخت باشه مسائلش همون صفحه رو پاره میکنم. فردا که میام مدرسه آقامون میگه که خب کو جواب مسئله، میگم آقا من این صفحه رو نداشتم. این که شما پای تخته مسئله می‌نویسی صورت مسئله رو پاک کنی، خودکشی کردن که هنر نیست، حرامه. قرآن میفرماید و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا، هر کی این کارو انجام بده جهنم میره. بله عرض کردم، مکرر سوال میکنن، بعضی میگن آقا این زندگی برای ما جهنمه فلانه. نه، نگاهتون به زندگی باید نگاه درستی باشه. آیا ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا با این همه مشکلات امیدش رو از دست داد؟ این همه داغ، این همه سختی ها، بالاخره جهان روی پایه نمیچرخه، هر فرازی نشیبی هم داره. قرآن میگه فرماید ان مع العسر یسرا، با عسر یسره. یه روزنه های تو زندگی آدم گاهی باز میشه که انسان نباید خودکشی کنه. یه وقتی میبینی همین آدم، همین شخص، مثلا یه وقتی کسی میگه خدای بچه‌ای به ما داد، این بچه خب فلج بود و مثلا گفت من خیلی اون موقع ناراحت شدم، گفتم کاش که بمیره، کاش که مثلا از بین دنیا بره. خلاصه یواش یواش تا الان این آقا پیر شده و اون بچه الان بزرگ شده، میگم یواش یواش بالا درس خوند و تحصیل کرد و دکتر شد و هیئت علمی دانشگاه شد و وضع خوبه. میگفت اون بچه‌ها ما رو ول کردن، این الان خرجی ما رو میده. میگم خدا ممنونتم، این یه بچه رو ما داد، این یکی موند. که گاهی از اوقات یه کسی نابینا بود اومد خدمت امام صادق، آقا فرمودن که میخوای دعا کنیم چشمات خوب بشه، امام دیگه میگه دست میکشه دعا میکنه، گفت بله خیلی دلم میخواد. فرمود ولی خب یه اجر و نمره ویژه‌ای داری به خاطر این کوری، یه امتیازی تو پرونده روز قیامت، اگه من این کارو کردم اون امتیاز دیگه از بین میره ها. یه خورده فکر کرد، گفت نه آقا همین کور میمانم ولی اون ثواب عظیم رو میگیرم. ما همیشه وضعیت حال نباید نگاه کنیم. یه وقت ببینی همین آدمی که شما الان مشکلات زیادی براش میبینی در آینده به یک مراتب عالی میرسه، به رتبه های عالی میرسه. مادر موسی وقتی بچه به دنیا اومد با این سختی، خب خوب بود مثلا خدای نکرده آرزوی مرگش رو بکنه، این چه بچه یه دشمن دنبالشه، نمیدونم فلان خطرات، ولی چی شد؟ به کجا رسید؟
همین چیزی که وقتی
امام تو نجف کم مشکلات کشید، ولی خب به کجا رسید؟ چه عظمتی، چه ابهتی. پس یک نکته از این آیه استفاده میشه، خودکشی حرام.
خب
نکته دوم که علامه طباطبایی میفرماید، اونم نکته جالبیه، میگه این آیه میگه جامعه یک پیکره، همتون بنی آدم اعضای یکدیگرن، همدیگر هم نکشید. لا تقتلوا انفسکم یعنی همدیگر هم نکشید. بابا انسان ها ادیان مختلف، مراحل به اصطلاح گرایش های مختلف، باید کنار هم زندگی کنن. من واقعا رنج میبرم از این که میبینم بعضی از افراد نادان مقرز گاهی فتوای قتل نسبت به مثلا مسلمان های مؤمن صادر میکنن. دیدید تو بعضی کشورهای وهابی؟ بله، یه وقتی کسی مثل سلمان رشدی توهین پیامبر کرده و حکمش قتله، صریح فتواست، صریح نظر، بحث این جداست. ولی بمبگذاری، ترور تو اسلام ممنوعه، کشتن افراد بدون جرم و گناه، بدون دلیل، بدون محاکمه. ولذا اینجا میفرماید دومین نکته ای که استفاده میشه، میگه جان همدیگر تو جامعه حفظ کنید. نکته سوم که خیلی جالبه و حیف هم وقت داره میگذره، این که خودتون رو تدریجا نکشید. یعنی چی؟ یعنی اگه حدیث بگم بد نیست، رسول خدا ذیل این آیه فرمودن مثلا کسی آب سرد برای ضرر داره، با آب سرد وضو بگیره، این مستاق لا تقتلوا انفسکم. بابا همه اطباء میگن آب سرد به این صورت نباید بخوره، شما حق نداری آب بزنی، شما میگید نه با آب سرد ثواب داره، میخوام وضو بگیره، این میشه مستاق لا تقتلوا انفسکم. به عبارت دیگه این آیه یه خطابش به وسواسی هاست که شمایی که دارید واقعا دارن خودشونو میکشن، خودشونو میکشن، زن و بچهشونو آزار میدن. اگه زن شوهرشو آزار میده، آمده بود یه کسی پیش من تو کربلای محلای خانوم، میگفت من اصلا لذت زیارت رو درک نمی کنم، همش نگام به پاهای مردمه، کی پاش خیسه وارد حرم شد، کی دستش خیسه، کی دست به کجا زد، کی میگم همه ذهن من به جای زیارت شده،
هیچ چیز زیارت نفهمید.
این خیلی بله. این کشتن تدریجیه، ولذا واقعا وسواسی دارن خودشونو میکشن. از خودشون هم سوال کنید، ضعف اعصاب دارن، قرص میخورن، بیمار هستن. لا تقتلوا انفسکم یه مستاقش این است که مردم خودتونو در معرض هلاکت قرار ندید. آقایون اطباء به شما میگن اگر روزه بگیری کور میشی، قلبت از حرکت میسته، قندت بالا میره، بعضی خشک مقدسی در میارن، نه ما باید روزمون رو بگیریم. اینا نکاتی است که در واقع باید توجه بشود که لا تقتلوا انفسکم، خودکشی حرام، کشتن مردم حرام، خود رو در معرض هلاکت قرار دادن هم حرام.
و
آخر آیه میفرماید که خدا به شما رحیمه، مهربانه. پس یعنی چی؟ یعنی مال حرام نخورید، خودتون هم نکشید، خدا شما رو ان شاء الله کمک میکنه و لطف خدا شامل شما میشود.
حضور میشه قرآن رو به من بدید؟ خیلی ممنون، متشکرم. ما خدا رو شکر کنیم که آغازین روز هفتمون برنامه‌مون قرآنی، قرآنیه به معنای واقعی کلمه. حالا قبل از اینکه آقای دکتر رفیع دعا بکنن، آقای دکتر ما امروز صفحه 440 و 441 قرآن کریم حسن ختام برنامه ما خواهد بود. آیات نورانی سوره مبارکه احزاب با صدای حاجای طباطبایی عزیزمون، آیات 21 تا 25 سوره احزاب رو با هم تلاوت میکنیم و 420 و 421 و اون آیه و من المؤمنین رجالون صدقو هم جز همین آیاتیه که امروز دوستان ما تلاوت خواهند کرد. آقای دکتر دعا بفرمایید و انشاءالله دوستان عزیزمون همشون آمین بگن.
انشاءالله خداوند لقمه هامون رو حلال، بدن هامون رو سالم، عاقبتمون رو به خیر و نسلمون رو صالح قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور جای عالی و با موضوع یاد مرگ خدمتتون خواهیم رسید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. صفحه 420 و صفحه 421 آیات 21 تا 25 سوره مبارکه احزاب حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما. سلامت بیست، خدا حفظت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العلي العظيم.